ساعت 5 عصر، اینجا رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه مرگ یکی از بازداشت شدگان خیابان پاسداران را تایید کرد. صدها تن از کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان در اهواز راهپیمایی کردند. رئیس پلیس فتا میگوید حدود نیمی از جرایم فضای مجازی در تلگرام رخ میدهند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مرگ یکی از بازداشت شدگان مربوط به حادثه درگیری دراویش و نیروهای امنیتی را تایید کرد و همزمان درباره اینکه فرد فوت شده درویش بوده یا نه اظهار بی‌اطلاعی کرد. این خبر هنوز از سوی دراویش گنابادی تایید نشده است. پیشتر اخبار تایید نشده‌ای درباره مرگ چند تن از دراویش منتشر شده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هم از مرگ 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 بسیجی خبر داده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای ضرب و شتم بازداشت شدگان از سوی نیروهای امنیتی را اقدام متقابل پلیس در مواجهه با آنچه مقاومت دستگیر شدگان خواند توصیف کرده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، یکی از زنان دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران به نام لیلی نایب‌زاده در حالی که باردار بوده مورد بازجویی و ضرب شتم قرار گرفته است. عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از درگیری خیابان پاسداران حاکی از ضرب و شتم شدید دراویش بازداشت شده است. صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای چندمین روز پیاپی در اعتراض به عدم پرداخت معوقه مطالباتشان روز یک شنبه در اهواز راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارفرمای گروه ملی صنعتی فولاد ایران که متشکل از 5 کارخانه و دارای حدود 4000 کارگر است، قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیست. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از شرکت‌های متعلق به گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا پس از ماجرای اختلاس 3000 میلیاردی به بخش خصوصی واگذار شد. پرداخت نشدن دستمزد کارگران برای مدت طولانی و حتی بیشتر از یک سال به گفته شماری از فعالان کارگری به یکی از بزرگترین مشکلات کارگران در ایران تبدیل شده است. رئیس پلیس فتای ناجا اعلام کرد بیش از 46% جرایم موجود در شبکه‌های مجازی در تلگرام رخ می‌دهند. کمال هادیان فر روز یک شنبه در حاشیه نشست سالانه رؤسای پلیس فتا در ادامه اضافه کرد 20% از جرایم فضای مجازی در اینستاگرام و بقیه در 930 سایت دیگر رخ می‌دهند. در پی بروز اعتراضات سراسری اخیر ضد حکومتی در ایران، برخی شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی از جمله تلگرام و اینستاگرام مسدود شدند. رفع فیلتر این شبکه‌های اجتماعی با انتقاد برخی از مقام‌های قضایی و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. رئیس پلیس فتای ناجا در بخش دیگری از اظهاراتش از نبود کنترل بر فعالیت‌های اقتصادی در تلگرام و وقوع کلاهبرداری‌های زیاد در این شبکه اجتماعی خبر داده است. و خبر دیگر این که هیئتی عالی رتبه از کره شمالی روز یکشنبه یعنی امروز برای شرکت در مراسم اختتامیه المپیک زمستانی وارد کره جنوبی شد. کره جنوبی تلاش می‌کند از حضور کره شمالی در المپیک زمستانی در جهت کاهش تنش در شبه جزیره کره بهره ببرد. در حالی که ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در جشن پایانی المپیک زمستانی حضور دارد، احتمال می‌رود که هیئت کره شمالی در حاشیه مراسم اختتامیه با هیئت آمریکایی دیدار کند. آمریکا به تازگی در اقدامی تنبیهی علیه کره شمالی تحریم‌های جدیدی را علیه بیش از 50 شرکت و کشتی باری و یک فرد اعمال کرد. دولت آمریکا دلیل این تحریم‌ها را کمک این نهادها و فرد یاد شده به پیونگ‌یانگ برای دور زدن تحریم‌ها علیه برنامه‌های تسلیحاتی‌اش ذکر کرده است. و ما گزارشی بشنویم در ارتباط با تحولات سیاسی ایران. محمد رضا باهنر از چهره‌های بانفوذ در جریان سیاسی اصولگرا میگوید مقامات قضایی گفتند که برای برخورد با محمود احمدی نژاد آمادگی وجود دارد و رئیس جمهور سابق به اندازه کافی جرم مرتکب شده، ولی باید شرایط برخورد فراهم شود. به گفته او حرکت آقای احمدی نژاد ابتدا به بهانه عملکرد برخی قوا بود، اما الان به سمت ایراد گرفتن از کلیت نظام رفته است. پایان نقل قول. در روزهای اخیر برخی دیگر از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران هم واکنش‌های تندی نسبت به نامه احمدی نژاد خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای داشتند. بیشتر بشنویم در این زمینه از وحید پوراستاد.
نامه محمود احمدی نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هر روز با واکنشی تازه مواجه می‌شود. به ویژه آن بخش از نامه او که درخواست برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی را داده بود. علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به همین بخش میگوید مفهوم مخالف آن این است که در انتخابات‌های اخیر خصوصا در سال‌های 84 و 88 که آقای احمدی نژاد در متن قضایا بوده، مهندسی شورای نگهبان و دخالت‌های نهادهای نظامی و امنیتی وجود داشته است. به گفته آقای مطهری اگر چنین چیزی واقعیت دارد چرا او در همان زمان این موضوع را اعلام نکرد؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
نه، زمان خیلی تغییر کرده. از اون زمانی که آقای احمدی نژاد خودش رئیس جمهور بوده، در رأس قوه اجرایی بوده، و نه شرایط از نظر من حداقل در وضعیت تورم و برخی موارد دیگه وضعیت از دوران خود آقای احمدی نژاد بهتر شده. ببینید، موضوع اینجاست که آقای احمدی نژاد با این نقشی که میخواد بازی بکنه دو تا هدف رو داره پیگیری میکنه. در درجه اول میخواد که شانس رهبر شدن آقای لاریجانی با توجه به اینکه یکی از کاندیداهایی هستش که از طرف اون مجلس خبرگان روش فکر شده، این شانس رو تا حد امکان کاهش بده، و در موضوع بعدی هم میخواد در بحث انتخابات ریاست جمهوری بعدی داره سرمایه گذاری میکنه. آقای احمدی نژاد میخواد از وضعیت جامعه ما الان در اون گرفتاره و یک دامنه وسیعی از اعتراضات وجود داره، میخواد با این موج خودش رو همراه بکنه و به نوعی میخواد از یک آب لالود ماهی بگیره، وگرنه اون وضعیتی که در مملکت هست امروز همونی هست که در زمان خودش هم بوده. بنابراین آنچه که امروز آقای احمدی نژاد به عنوان یک نیروی مخالف داره مطرح میکنه، به نظر من اثر خیرخواهی و منفعت ملت نیست، بلکه بیشتر به خاطر مسائل شخصی خودش هستش.
روز شنبه محمود احمدی نژاد که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است در جلسه حضور نداشت، اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص فرصتی را پیدا کرده بود که بدون آنکه نامی از احمدی نژاد بیاورد، به رفتارهای خارج از چهارچوب به تعبیر او دین و قانون کسانی اشاره کند که در کشور مسئولیت و اختیارات داشته و یا دارند. محسن رضایی همچنین خواهان این شد که این افراد پاسخگوی عملکرد و تصمیمات خود در قبال مردم و کشور و نظام باشند. صحبت‌های او شبیه به همان گفته‌های چند هفته قبل آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که غیر مستقیم محمود احمدی نژاد را هدف می‌گرفت.
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده، فرقی نمی‌کنه. کسانی هستند و انسان مشاهده می‌کنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار اینهاست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآبها اپوزیسیون به خودشون میگیره.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم چند روز پیش در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز گفت احمدی نژاد در حدی نیست که برای نظام بن‌بست ایجاد کند. او با اشاره به اینکه برایش سوال است که چرا با او برخورد نمی‌کنند گفت خودم طرفدار برخورد و دستگیری ایشان نیستم، ولی حتما باید رسیدگی و قضاوت شود، زیرا به گفته او احمدی نژاد اتهاماتی علیه مقامات رده بالای کشور می‌زند. آقای جهانگیری در این حال موضوع آقای احمدی نژاد را کمی پیچیده دانسته بود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
به نظر میاد که آقای احمدی نژاد نگاه رو به گذشته نداره. آقای احمدی نژاد دو موضوع رو کاملا درک کرده. یکی این که برای پیشنهاداتی که ایشون مطرح کرده، سه پیشنهادی که مطرح کرده، نوعی اجماع سیاسی وجود داره امروز. گرچه اصلاح طلبان این موضوع رو مطرح نمی کنند، اما اگر بخواهند واقعا اتفاقی در کشور بیفته، خب طبعا باید این ماجرا رو در نظر بگیرن. این پیشنهاداتی است که میشود در سطح جامعه ازش دفاع کرد. نکته دوم این هست که آقای احمدی نژاد برخلاف گذشته خواهان تغییرات بیمه شده نیست. انتخابات آزاد، انتخابات مهندسی ناشده تضمین نمی‌کنه که چه کسانی بر روی کار بیان، و کاملاً آقای احمدی نژاد با تعابیری که استفاده کرده مشخص هست که به توازن پیشنهاداتش واقف هست.
در روزهای گذشته حامیان و یاران سابق محمود احمدی نژاد به صف منتقدین تند و تیز او پیوستند و با تندترین تعابیر درباره او سخن می‌گویند. حمید رسایی از چهره‌های اصولگرا احمدی نژاد را یاور شیطان خواند و محمد علی رامین از مقام‌های دولت نهم در گفتگو با روزنامه سازندگی سبک نگارش نامه‌های او را تقلیدی از بیانیه‌های مسعود رجوی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق خطاب به آیت الله خمینی دانست و گفت احمدی نژاد خودش را مهیای طرد کامل از نظام کرده است. با این وجود علی اکبر جوانفکر از یاران نزدیک احمدی نژاد در کانال تلگرامی خود مخالفت‌های گسترده جریان‌ها و عناصر سیاسی با اقدام احمدی نژاد را ناشی از ارتجاع خواند که به گفته او این مرتجعین به این دلیل با هر اقدامی به گفته او تحول خواهانه به ستیز برمی‌خیزند که آن را به منزله از دست رفتن منافع خیش می‌دانند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم. در ادامه می‌ریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای احمدی نژاد یه حرفایی زده، مردم هم یه جوابایی بهش دادن، ولی آقای مطهری نماینده اصولگرای مجلس، فرزند شهید مطهری، مورد اعتماد نسبی مردم هست. ایشون بخشای وسیع از نامه احمدی نژاد رو تایید میکنه. چرا رهبری نباید گوش بکنن وقتی یک فرد خیرخواهی مثل آقای مطهری توصیه میکنه رئیس قوه قضاییه را عوض کن؟ مهندسی در انتخابات انجام شده، آقای کروبی شیخ و شیوخ هم به این مسئله اذعان داره. چرا لجبازی میکنید؟ چرا ایشون با لجبازی تمام چهره هایی رو که از نظر مردم منفورن اونها رو یک سر جلو دید مردم قرار میدن؟ مردم رأی دادن، دو نفر از اون فسیلا رو انداختن بیرون از شورای نگهبان. آقای جنتی رو به زور شما با 90 سال سن که خودش نمیتونه جمع کنه دوباره آوردید چپوندین توی شورای نگهبان.
جناب معمول نیروی انتظامی، توی که اون دختر خانومو دستی اون بالا پرتش کردی پایین، اون خانوم بی حال شد، یه مدت روی زمین افتاده بود. تو به دور از انسانیتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونم از شما که با ما تماس گرفتید. ملاقات رو با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارند، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی 46 ساله است که همکنون برای گذراندن محکومیتش در زندان اوین به سر می‌برد. محکومیتی 10 ساله به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی کلیسای خانگی. ناصر نورد گلتپه تیر ماه 95 به همراه 3 تن از شهروندان جمهوری آذربایجان و از اعضای کلیسایی در باکو در یک دورهمی دوستان بازداشت شد. این 4 مسیحی بازداشت شده 2 ماه در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند و در نهایت پس از 4 ماه با وثیقه‌ای 100 میلیون تومانی آزاد شدند. 3 شهروند اهل جمهوری آذربایجان پس از آزادی به کشور خود بازگشتند. اما ناصر نورد گلتپه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده محاکمه و به 10 سال زندان محکوم شد. به اتهامی امنیتی، در حالی که حسین احمدی نیاز وکیل ناصر نورد گلتپه پیشتر درباره اتهام موکلش گفته بود که این مسیحیان بازداشت شده در تمام مراحل بازپرسی تأکید کردند که ارتباطشان صرفاً برای انجام امور عبادی و دینی بوده است. حکم 10 سال زندان ناصر نورد گلتپه آبان ماه 96 عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد و با امضای قاضی حسن بابایی رئیس شعبه 36 این دادگاه قطعیت یافت. نزدیکان این نوکیش مسیحی میگویند قاضی دادگاه تجدید نظر از او خواسته بود برای تخفیف در مجازاتش رضایت کارشناسان یا همان بازجویانش را کسب کند. ناصر نورد گلتپه 30 دی ماه برای گذراندن حکمش روانه بند 8 زندان اوین شد تا 10 سال آینده را در این زندان سپری کند.
با ملاقات رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در ادامه میتونید از ترانه ها و موسیقی رادیو فردا لذت ببرید. بدرود.